با شنیدن اتهاماتی که در پرونده وارد شده، شما آقای پروفسور رولند چه دفاعی از خودتون دارید؟
تمام اتهامات رو رد میکنم جناب قاضی. آقای کاراگاه جنیدلر، شما انسان شریف و خوشنامی هستید، اما با این پرونده میخواید شهرتتون رو لکه‌دار کنید. آقا اگر تو همین دادگاه بیگناهی من ثابت بشه، به جرم افترا از شما شکایت میکنم. آقا من استاد دانشگاه هستم و شما نمیتونید فقط به دلیل یک سوء ظن کوچیک منو بازداشت کنید.
جناب کاراگاه جنیدلر، شما به عنوان کاراگاهی که در تمام مراحل تحقیقات پرونده حضور داشتید، چه مطالبی رو عنوان میکنید؟
به شما تبریک بگم آقای پروفسور رولند. علت این که به شما تبریک میگم اینه که تا حالا هیچ قاتلی مثل شما این همه دقیق و حساب شده مدارک جرم رو از بین نبرده بود. اگه شما آخرین مدرک رو از بین برده بودید، من دیگه نمیتونستم هیچ وقت شما رو بازداشت کنم. از جناب قاضی خواهش میکنم دستور بدن تا چراغ‌های صحنه دادگاه خاموش بشه.
این مسخره بازی ها برای چیه؟
لطفاً همکاری کنید، چراغ‌ها رو خاموش کنید.
من واقعا متوجه نمیشم.
ممنونم آلی جناب. تنها یک اشتباه تونست توجه منو به خودش جلب کنه و اون اسکلت بسیار سفیدی بود که گوشه کتابخانه پروفسور به میله آویخته شده بود. اسکلتی به نظر متفاوت از اسکلت های شبیه سازی شده ای که ما تو آزمایشگاه های مختلف پیش از این دیده بود.
چه تفاوتی؟
اسم این دستگاه که میبینید کامپیروگرافه. میتونه دو عکس رو در ابعاد بزرگ با هم مطابقت بده. این عکس اسکلتیست که تو کتابخانه پروفسور گرفته شده و این عکس عکس مقتول خانم کارولینه.
این چه ارتباطی با هم داره آقای دلر؟
هر دو عکس دقیقا با هم تطبیق دارن. به ویژگی های بدن دقت کنید.
این هیچ چیز ثابت نمی کنه.
حاضرین سکوت رو رعایت.
امکان نداره آقای قاضی. در تمام دنیا استثناء وجود داره. عکس اسکلت کارولین بر حسب اتفاق با تصویر واقعیش تطبیق میکنه. اعضای محترم هیئت منصفه، همه شما میدونید، به عنوان مثال، همه جانداران دنیا با فک پایین غذا میخورن، در حالی که تمساح با فک بالا غذاش رو میجوه، چون فک پایینش تکون نمیخوره و به استخون بندی بدنش اتصال داره. این هم یک استثناست.
اعضای محترم هیئت منصفه، جناب قاضی، از اینجا که هر قاتلی در تنهایی خودش حرفایی میزنه، من این دستگاه ضبط صوت رو تو خونه پروفسور جا دادم و با استفاده از چندین میکروفون که جاهای مختلف نصب شده بود صداهای پراکنده پروفسور رو ضبط کردم.
تو چی کار کردی؟
ملاحظه بفرمایید، زمانی که پروفسور اسکلت رو مخاطب قرار داده چه حرفایی زده؟
کار کردی تو دلر؟
حالا زیبا شدی. سلام کارولین، همسر عزیزم. کاراگاه ها میخوان قاتلتو پیدا کنن عزیزم، ولی من بهت قول میدم هیچ وقت موفق نمیشم منو دستگیر کنن. چرا؟ چون من همه این مدارک رو این بردم. آره، وقتی جنازات تو دیگه استیدال میکردم و حل شدن بدن تو تماشا میکردم، با تمام وجود لذت میبردم عزیزم.
لعنت به تو جانی دارد، لعنت به تو.
دستگیرش کنید، نذارید فرار کنه.
سب کن رانم.
جناب کاراگاه، لطفاً یه نگاه به این گزارش بندازید. اگه مورد تاییدتون باشه ثبتش کنم.
ممنونم والش. خوبه، از دادگاه خبری دستت رسید؟
پروفسور به رأی اعدام اعتراض کرده بود قربان. دیروز آخرین جلسه دادگاه عالی تشکیل شد و رأی به حبس ابد دادن.
ابد.
بله. بعد از تشکیل جلسه پزشکی رأی دادن پروفسور رولند زمان قتل دچار جنون شده.
جنون. بهانه خوبیه برای فرار از اعدام. زخم شونش چطوره؟
تحت درمانه. اگه هدفگیری به موقع شما نبود فرارش از دادگاه باعث دردسر میشد. تنها از یه روانی همچین نقشه قضیه برمیاد قربان.
یک نابغه.
نکته ای که ذهنمو به خودش مشغول کرده اینه که اگه استخونای کارولین توی اسید حل نشده لوازم فلزی هم نباید ذوب شده باشن. پس اونا رو کجا مخفی کرده؟ مثل ساعت یا دکمه ها یا سنجاق سر؟ توی تحقیقاتی که از خونه پروفسور داشتیم پیداشون نکرده بودن.
اون بعد از سوزوندن لباس ها به احتمال زیاد وسایل فلزی رو به رودخانه انداخته تا ردی ازشون به دست نیاد. حدسن میتونه محل مناسبی برای این کار باشه. گزارشت درسته، میتونی ثبتش کنی.
بله قربان، من همش به این فکر میکنم که اون زن بیچاره توی تمام اون لحظه ها چی کشیده.
با وجود خوردن سیانور دو پتاسیم باید قبل از حل شدن مرده باشه. والش
منظورم 20 سال زندگی با همچین دیوونه روانیه که یه چیزی تو کفشش داشته.
قرار ملاقاتی با رئیس دانشگاه لانگ آیلند دارم، تو هم میتونی همراه بیای. عجله کن دیرم شده.
چشم قربان.
چرا من آوردید اینجا؟ بهتون که گفتم من کسی رو برای ملاقات ندارم. نکنه کارولین اومده.
پروفسور سلام، حالتون چطوره؟
تو؟ تو چرا اومدی اینجا؟ میخوای خبر دیوونگی منو به بقیه دانشجوها بدی؟ برا نمیخوام کسی رو ببینم.
من برای پرسیدن یه سوال اینجا اومدم استاد.
نکنه اومدی راجع به قتل حساب شده ازم سوال کنی؟ آره؟ نقشه‌ای که من کشیدم خیلی دقیق و حساب شده بود هلن، ولی یه نکته رو حساب نکرده بودم که پلیس حساب کرده بود. اگه اون نکته رو حساب کرده بودم همونطور که اون جانی دلر لعنتی گفت، اونا هیچ وقت نمیتونستن منو بازداشت کنن.
ممکنه به من بگین اون نکته چی بود؟
البته هلن عزیز، خوب گوش کن دختر.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
شاه میبخشه، وزیر نمیبخشه. دوره پادشاهی کریم خان زند دوره رشد و توسعه و آبادانی ایران بود. دوره حکومت کریم خان در ایران تنها دوره‌ای بود که به جز یک جنگ کوچک در غرب ایران، مردم ایران سالها در آرامش و صلح با هم زندگی میکردند. در دوره کریم خان بیشتر از هر دوره دیگر حق و حقوق مردم ایران رعایت می شد و خزانه مملکت به نفع مردم و نه برای حیف و میل درباریان خرج می شد. کریم خان از ریخت و پاش و خرجهای غیر ضروری جلوگیری می کرد. دربار او برخلاف سایر پادشاهان جای شعبده بازان و رقاصان و نوازندگان و شاعرانی نبود که هر روز به امید پاداش به فکر سرگرم کردن درباریا بودند. کریم خان وزیری داشت به نام شیخ علی زنگنه که از مردان فهیم و دادگر زمان خودش به شمار می رفت. شیخ علی خان حتی بیشتر از کریم خان مواظب بود تا از خرجهای اضافه جلوگیری کنه. یه روز کریم خان و وزیرش مشغول گفتگو در مورد وضعیت زندگی مردم و کسب و کار اونها بودن که مردی با لباسهای نسبتاً کهنه وارد دربار شد. کریم خان گفت: بگو ببینم چی کار داری؟ مرد تک کاغذی رو نشون داد و گفت: ای وکیل و رعایای مردم ایران، تنها هنری که از دست من برمیاد سرودن شعره. دیشب شعری در مورد شما سرودم، امروز اومدم تا برای شما اونو بخونم. کریم خان برخلاف همیشه که وقتی رو برای شاعران میذاشت دست از کار کشید و گفت: خب شعرتو بخون. مرد شاعر شروع کرد شعری رو که در ستایش کریم خان سروده بود خوند. بعد از اینکه شعر شاعر تموم شد، کریم خان گفت: خوب بود شیخ علی، 1000 سکه طلا به او پاداش بده. شیخ علی به مرد فقیر و جنده پوش گفت: برو فردا بیا، امروز با جناب کریم خان مشغول کاریم. شاعر سپاسگزاری کرد و رفت. فردای اون روز به دیدن شیخ علی خان اومد تا پاداشی رو که کریم خان وعده داده بود بگیره. ولی باز شیخ علی که نمیخواست به دلیل چند بیت شعر 1000 سکه طلا به نفر بده، او رو با وعده و وعید راهی خونش کرد. چند هفته گذشت. مرد که از دست شیخ علی خان و وعده و وعیدهاش خسته شده بود، به دیدن کریم خان رفت و گفت: شما به من وعده 1000 سکه طلا به عنوان پاداش دادی، ولی هر بار که برای گرفتن پاداش به قصر میام، شیخ علی خان مرا با وعده و وعید بر میگردونه. کریم خان لبخندی زد و گفت: این بار که اومدی به شیخ علی بگو کریم خان پاداش منو 2 برابر کرده، 2000 سکه از او بگیر. فردای اون روز که شاعر باز به دیدن شیخ علی رفت، دستور جدید کریم خان رو هم براش گفت. شیخ علی خان که تا اون موقع حاضر نمی شد 1000 سکه طلا رو به پردازه، براش پرداخت 2000 سکه خیلی سخت‌تر بود. شیخ علی خان نمی‌فهمید چرا کریم خان چنین دستوری داده. باز هم شروع به وعده و وعید دادن کرد و پاداش مرد شاعر رو به تأخیر انداخت. چند ماهی گذشت. شاعر که دیگه طاقتش تمام شده بود، یک بار دیگه به دیدن شیخ علی خان رفت و وقتی دید وزیر کریم خان به دنبال بهانه است که دوباره او رو برگردونه، پیش دستی کرد و شروع کرد به داد و بیداد و گفت: این چه وضعیه؟ شاه میبخشه، شیخ علی خان نمیبخشه. مگه در حضور خودت کریم خان به من پاداش نداد؟ چرا برای پرداخت این پاداش اینقدر منو اذیت میکنی؟ صدای داد و بیداد اونها توی قصر پیچید و به گوش کریم خان رسید. کریم خان خودشو به اونها رسوند و پرسید: چی شده؟ چرا دارید با هم دعوا میکنی؟ وقتی شاعر قضیه رو برای او بازگو کرد، کریم خان گفت: تو ناراحت نباش، برو یه ساعت دیگه بیا و 5000 سکه طلا از خود من بگیر. شاعر که این رو شنید راضی شد و رفت. شیخ علی خان رو به کریم خان کرد و گفت: جناب حاکم، مگه شما وکیل و رعایای مردم نیستید؟ من خیالم راحت بود که در دربار عادل‌ترین حاکم ایرانی خدمت می کنم. این چه حکمی است که شما صادر کردین؟ در برابر چند بیت شعر 5000 سکه طلا پاداش می دین؟ چرا فکر می کنی من به فکر خزانه و اموال مردم نیستم؟ تو دیدی که این مرد شاعر حتی لباسهاش قدیمی و کهنه است. دیدی خودش گفت چندین فرزند داره. هنری هم جز گفتن شعر نداره. من می‌خواستم با دادن این سکه‌های طلا به این مرد او رو تشویق کنم تا برای زن و فرزندش خونه و کاشانه‌ای بسازه. گفتم بهتر مقداری از پول‌های راکد مونده رو به شاعر بدم، هم برای خودش سرپناهی بسازه، هم با این پول گروهی کارگر و بنا برای ساخت خونه به سر کار میرن، هم این خونه او نیاز به فرش و ظرف و بقیه وسایل داره که با این پول اونها هم سر کار میرن. کلی گردش پول در این میان ایجاد میشه. در ضمن خانواده های این افراد هم از این پول بهره مند میشن. بعد از شنیدن این حرف ها شیخ علی خان 5000 سکه طلا از خزانه آورد و به کریم خان داد تا به اون مرد بده. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت ضرب المثل شاه میبخشه وزیر نمیبخشه. امیدوارم پسندیده باشی.
بازنویسی برای رادیو ندا حاجی اسماعیلی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. راوی رضا خسروی. تا حکمتانه دیگه و قصه دیگه، خدا یار و نگهدار.
من بیا تا بهار، بعد از پاییز غمبار خورشید میتابد دوباره، فردا می آورد به بار. با من بمون تا سحر، شب و شبهای دگر، که هر سو سوی ستاره از صبح می آورد خبر. ای چشمهایت صبح بهاران، ای لب خندت تزمین باران، بیا ای جان جان این شام تارم را سحر کن، بیا از کوچه های ساکت و سردم گذر کن، بیا ای نازنین شاید که در شهرم بمانی. ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمی گردن دیگر جوانی. ای خانه و کاشانه من، بیا از آوازم بشنو افسانه من. من و تو باغ یک بهاریم، خبری از خزان نداریم، در گذرگاه روزگاران هم مسیریم و هم قطاریم. تا فرداها با من سفر کن، شاخ و برگم را تازه تر کن، بیای شعر من گل داده از افسانه تو، بیا آواز من مهمان شده در خانه تو، بیا تا قصه تا ابد با من بخوانی. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. ای خانه و کاشانه من، بیا از آوازم بشنو افسانه من. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. ای خانه و کاشانه من، بیا از آوازم بشنو افسانه من.
162
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیمید شماره ای تا انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Let's go!
گذشتی به بودن رسیدی خرابان از آتش گشودی دریدی سهر بود و سر بود و صدای وصلش سهر بود و سهر تماشا چه دیدی تو کوهی اما چو پر برقصا کنون که آمد شب تجلا تب تماشا لحظه دیدن یار سینا قسم که باید هم پاشد هرون که خواهد دمی بیابد شکوه دیدار دلا دید خون کن جنون کن جنون کن غم از دل برون کن گردان صبورا شب رخص و جولان به سوز و به سوزان به نوشا به نوشان شراب شکستی
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه در واقع شهر فرنگ شماست
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید از صدا تا تصویر این سایت شامل این بخش هاست جدول پخش برنامه ها اخبار رادیو نمایش گالری تصاویر شبکه نمایش چند رسانه ای ها پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی برنامه ها و ژانرهای نمایشی عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش خلاصه نمایش ها و برنامه ها بخش تعاملی ارائه دیدگاه های شما دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر